گرچه از هر ماتمی خیزد غمی، فرق دارد ماتمی با ماتمی. لاجرم در مرگ مردان بزرگ، ای دریغا گفت باید عالمی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سروران گرامی، استادان و دانشجویان و فرهیختگان ارجمند. 18 بهمن ماه 1397 ایران زمین و جامعه علمی کشور یکی دیگر از فرزندان بزرگ و برومند خود را، یعنی جناب دکتر ابوالقاسمی رو، از دست داد. از همین روی امروز گرده هم آمدیم تا یاد و خاطره آن پرچمدار سرشناس عرصه فرهنگ و علم و ادب و زبانهای کهن رو گرامی بداریم. چراغ فروزان فرهنگ و تمدن ایران زمین سالیان سال است که بر جهان روشنی می‌افکند. کیست که این روشنی جهانتاب را نبیند و در ستایش آن نکوشد؟ در روزگار ما نمایندن فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان خود مجاهدتی و مبارزه‌ای عظیم است و چه بسیارند دانشی زنان و دانشی مردان پاکباز و بزرگی که عمری را در راه شناخت و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران برای ایرانیان و همچنین جهانیان سپری کردند. دکتر محسن ابوالقاسمی یکی از آنانی بود که سر در راه ایران نهاد و از برای ایران و ایرانیان و در راه اعتلای ایرانیان کوشید. داستان زندگی دکتر ابوالقاسمی داستان مردی است، یا بهتر بگویم داستان بزرگ مردی است که همه هستی خود، همه توان خود را نثار ایران کرد. رویداد ناگوار درگذشت جناب آقای دکتر ابوالقاسمی رو خدمت خانواده محترم دکتر ابوالقاسمی و همچنین بستگان ایشون و همچنین جامعه علمی کشور، به ویژه ادیبان و پژوهشگران عرصه فرهنگ و ادب، تسلیت عرض می کنم. در آغاز نشست در خدمت جناب آقای دکتر آسی خواهیم بود، استاد سرشناس زبانشناسی ایران و رئیس محترم پژوهشکده زبانشناسی. از ایشان دعوت میکنم تشریف فرما بشن تا بهره مند بشیم از سخنان ایشان.
سلام عرض میکنم و سپاسگزاری میکنم از حضور تک تک بزرگوارانی که تشریف آوردن به پژوهشگاه علوم انسانی برای بزرگداشت مردی که همه به خوبی میشناسیم و میدونیم که به قول آقای آریامنش بزرگ مردی از جامعه زبانشناسی ایران بودن. من به این دلیل زودتر مزاحم شدم که قرار بود آقای دکتر قبادی در وهله اول صحبت بکنن، ایشون گرفتارن، دیرتر تشریف میارن. من به عنوان خوش آمد خدمتون رسیدم تا ضمن این که یادی بکنیم از این واقعا بزرگ مرد، استادی که بی بدیل بود در جامعه زبانشناسی ایران. برای ادای احترام به این پیش کسوت زبانشناسی و فرهنگ ایران زمین ما امروز گرده هم آمدیم که اگر فقط یکی دو نکته اگر اجازه بفرمایین، من به عنوان کسی که در سالهای گذشته بارها این فرصت و افتخار رو داشتم که خدمتشون باشم، یکی دو نکته رو عرض میکنم و بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. من عرض کردم ایشون واقعا استادی بی بدیل بودن. به نظر میاد که دوران بزرگانی مثل ایشون داره کم کم به سر میاد و وجود امثال دکتر ابوالقاسمی تکرار ناپذیره واقعا، به دلیل اینکه ویژگی هایی در وجود اینها هست که دیگه این روزها کمتر دیده میشه. جایی من یه یادداشت کوچکی داشتم و گفتم واقعا چه اندوهباره که ستاره های درخشان از آسمان زبانشناسی و فرهنگ ایران به این ترتیب فرو میافتند و جایگزینی نخواهند داشت. من این افتخار رو داشتم که از دهه 40 در حقیقت اواخر دهه 40 و دهه 50 بارها در فرصت‌های مختلف خدمت ایشون بودم و هر بار نکته‌ای و درسی می‌گرفتم از ایشون. اما اون چیزی که در مجموع در ذهن من مونده و فکر میکنم خیلی از ما تصویرهای بزرگی از ایشون در ذهنمون داریم، یکی این بود که از معدود استادانی بودند که ژرفای دانششون با ادعاشون نسبت معکوس داشت، پردانش و بی ادعا بودند که کم پیدا میشه چنین ویژگی در افراد. اگر بخوایم اینو در یک فرمول خلاصه بکنیم میتونیم بگیم که جایگاه علمی یک استاد سرشناس رو لاقل میتونیم به این ترتیب محاسبه بکنیم که صورت کسری باشه دانش اون و مخرجش باشه ادعاهاش، و این نسبت واقعا نشون دهنده مقام هر دانشمندی میتونه باشه. هر چه دانش بیشتر و ادعا کمتر باشه این مقام بالاتر میره، و معمولا در این کسر خب دانش رو ما نمیتونیم به بی نهایت برسونیم یا ارزیابی کنیم، اما ادعا رو میتونیم، و هرچی در این کسر ادعا به صفر نزدیکتر میشه مقام علمی به بی نهایت میل میکنه. عرض کردم معدود کسانی رو میبینیم که این نسبت رو بتونیم در اونها بالا ببینیم. ما در پژوهشگاه علوم انسانی هم این فرصت رو داشتیم و این سعادت رو داشتیم که از حضور ایشون استفاده کنیم، به خصوص در دوره کارشناسی ارشد در زبانشناسی درس خاصی به نام تطور زبان فارسی هست که بدون هیچ تردیدی وقتی صحبت از تدریس این درس برای دانشجویان زبانشناسی شد همه دوستان و همکاران تایید کردن که فقط دکتر ابوالقاسمی میتونن از عهده این درس بر بیان، و میتونم عرض کنم که از اولین دوره های ما که از 1368 شروع شد تا همین نیم سال قبل ایشون به طور منظم و بی وقفه این لطف رو به ما داشتن و با علاقه تمام تشریف می آوردن و این درس رو ارائه می کردن، و می بینیم که الان واقعا جایشون در این زمینه خالی است. دانشجویانی که در کلاس هایشون شرکت می کردن به عبارتی یا به اصطلاح معروف از محضر ایشون بهره می بردن، اگر شناختی از ایشون نداشتن در پایان نیم سال متوجه می شدن که با چه استادی سر و کار داشتن. بعضی اوقات که صحبت میکردن یا شناختی نداشتن میپرسیدن، من فقط میگفتم که مطمئن باشین که در تاریخچه زندگی شما میمونه و همیشه به عنوان یک افتخار یاد میکنین که یک روزی شما در کلاس دکتر ابوالقاسمی بودین. و من مطمئنم که همه دانشجویان این رو الان تایید میکنن. به هر حال ما امروز امیدوارم که بتونیم تا اندازه‌ای این ویژگی‌های بارز علمی ایشون رو با هم مرور بکنیم. من بیش از این وقت شما رو نمی‌گیرم. استادان بزرگی اینجا تشریف دارن که قطعاً نکات مهمی رو اینجا برای ما باز خواهند گفت. من خودم و از طرف پژوهشکده زبانشناسی و پژوهشگاه علوم انسانی به خانواده محترم ایشون و تمام استادان و همکاران و دانشجویان ایشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که روانشون همیشه شاد و پیش ما عزیز باشه. خیلی متشکرم.
خب بسیار سپاسگزاریم از استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر آسی، رئیس محترم پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه. در این بخش در خدمت دیگر استاد نامور عرصه زبان و فرهنگ جناب آقای دکتر راشد محصل خواهیم بود. از استاد گرامی دعوت میکنم تشریف فرما بشن تا بهره مند بشیم از سخنان ایشان.
راه در جنگل اوهام گم است، سینه بگشای چو دشت، اگرت پرتو خورشید حقیقت باید. وقتی از جنگل گم پا نهادی بیرون و رها گشتی از آن گره کور گدار، ناگهان آبشاری از نور بر سرت می‌ریزد و آسمان با همه پهناوری و پهناوری بی‌مرزش در تو می‌آمیزد. ای فراز آمده از جنگل کوه، هستی روشن دشت آشکارا بادت. بر لب چشمه خورشید زلال جرعی نور گوارا بادت. استاد و معلم بزرگ ما دکتر محسن ابوالقاسمی که عشق و حضور در کلاس هم سخنی با دانشجویان و نکته آموزی بدانان بود به ابدیت پیوست. با اندوهی بزرگ درگذشت او را به همسر و فرزندان، خانواده های وابسته، دوستان و شاگردان ایشان تسلیت می‌گویند و برای روان تابناک اون بزرگ مرد آرامش ابدی و بهشت بحری آرزو می‌کند. استاد 60 سال و اندی از زندگی پربار خیش را صرف آموزش جوانانی کرد که سرمایه سالهای متمادی معلمی او بود. نظم و ترتیب در کار، تواضع و فروتنی علمی، بی‌اعتنایی به جاه و مقام دنیاوی و بی‌ریایی از خصیصه‌های او بود. صعب مردی که ظاهری سخت و نفوذ ناپذیر اما قلبی صافی و پرمهر داشت. دانای پاک ضمیر به دور از غرور و فضل فروشی، سخن کوتاه و سنجیده می گفت. گفته های او مصداق کامل خیرالکلام بود. تخصص او زبانهای ایران باستان بود، اما ادبیات فارسی و عربی را هم نیک می‌دانست. متون نظم و نثر را استادانه معنی و شرح و تفسیر می‌کرد. به زبان انگلیسی مسلط بود. از متن‌های علمی فرانسه، آلمانی و روسی در کارهای تخصصی به خوبی و درستی بهره می‌گرفت. حافظه قوی و هوشی سرشار داشت. دانشجویان خود را در همان جلسه نخست به نام می‌شناخت و در همان نشست اول شیوه کار خود و وظایف شاگردان را به آنها یادآوری می‌کرد و در طول سال به هیچ روی آنها را تکرار نمی‌کرد. و اگر دانشجو آن را پشت گوش می‌انداخت و یا از نظر دور می‌داشت، بازتاب او تند و قاطع بود. زبانهای ایران باستان، متنهای نظم و نثر فارسی، دستور تاریخی و تاریخ زبان را در هر رشته و در هر مقطع تحصیلی تدریس می‌کرد. عاشق معلمی بود و آن را هدف می‌پنداشت. ایشان مردی بود خودساخته و درس خونده. تحصیل ابتدایی را در ملایر گذرانیده و پس از آن به سال 1328 از ملایر به تهران آمده بود. دوره متوسطه را در تهران طی کرد و در سال 1333 از دارالفنون دیپلم ادبی گرفت. دوره لیسانس ادبیات فارسی را در دارالمعلمین مرکزی در نزد استادان صاحب نام گروه ادبیات فارسی با رتبه شاگرد اولی به پایان رسانید و دروسی از دوره دکتری همان رشته را نیز خوانده و در گیرودار انتخاب موضوع پایان نامه تحصیلی بود که پس از تأخیری چند ساله از امتیاز شاگرد اولی بهره گرفت و برای ادامه تحصیل به انگلستان اعزام شد. در مدرسه زبانهای شرقی آفریقایی لندن نزد خانم بویس، دیوید مکنزی، دیوید بیوار زبانهای باستانی ایران را به خوبی فرا گرفت و پس از دریافت درجه فوق لیسانس در سال 1344 به تهران بازگشت. زمانی که روانشاد دکتر محمد مقدم موفق شده بود گروه زبانشناسی همگانی و فرهنگ و زبانهای باستانی را از گروه ادبیات فارسی به عنوان گروهی مستقل تشکیل دهد. دکتر ابوالقاسمی ادامه کار در این گروه تازه تأسیس را انتخاب کرد و پایان نامه تحصیلی خود را به توصیه استاد مقدم درباره زبان آسی نوشت و در سال 1345 از آن دفاع کرد. فعالیت دکتر ابوالقاسمی با دانشگاه تهران رسماً از سال 1346 آغاز شد که نگارنده از آن زمان تا پایان عمر استاد به عنوان شاگرد، همکار و همراه با ایشان بوده است. در کارهای درسی شرکت در تأسیس دوره‌های جدید، مشارکت در تنظیم برنامه‌ها در کنار ایشان همکاری داشته. دکتر ابوالقاسمی پیش از آن که به استخدام رسمی دانشگاه درآید در دبیرستان‌های تهران دبیر بود و از آغاز تشکیل بنیاد فرهنگ ایران و به عنوان نخستین پژوهشگر آن در تدوین و تنظیم فرهنگ تاریخی زبان فارسی که تنها یک جلد آن انتشار یافته و بقیه مجلدات آن در دست ویرایش نهایی در پژوهشگاه علوم انسانی است نیز خدمت کرده است. دوره نخست فعالیت‌های علمی دکتر ابوالقاسمی محدوده زمانی سال 1344 تا 1357 را در بر می‌گیرد. ایشان در این مدت در دانشگاه تهران گروه زبانشناسی بنیاد فرهنگ ایران پژوهشکده فرهنگ ایران فعالیت داشت و در هر سه سازمان منشأ خدماتی ارزشمند بود. گروه زبانشناسی و فرهنگ زبانهای باستانی در آغاز یک گروه بیشتر نبود. اما تدریجاً این دو گرایش از یکدیگر به حسب واحدهای درسی جدا شد. اما تشکیلات اداری آن یک گروه بود که برخی واحدها آمیختگی نیز داشت. از این دو گرایش زبانشناسی همگانی به جهاتی بر فرهنگ و زبانهای باستانی غلبه داشت. یکی آن که استاد مقدم خود بیشتر گرایش به زبانشناسی همگانی داشت و دیگر آن که گروه زبانشناسی استادان تازه نفس بیشتری داشت. سه دیگر آن که دانشجویان گروه اغلب دانش آموختگان رشته های زبان های خارجی بودند که تمایل بیشتری به زبانشناسی همگانی داشتند. گرایش زبانهای باستان استادان باسابقه و دانشمندی داشت که بیشتر در گروه ادبیات فارسی تدریس کرده بودند و به مطالعات لغوی و گویشی و کتیبه های کهن و آگاهی های مربوط به آن تسلط داشتند و هر یک در بخشی از این مطالعات سرآمد بودند، اما به شیوه های پژوهشی تطبیقی زبانهای کهن و مطالعات جدید زبانی که بیشتر در نوشته های اروپاییان و خاورشناسان وجود داشت کمتر توجه داشتند. دکتر ابوالقاسمی در حقیقت جوانی بود که این خلع را پر کرد. به خاطر دارد که جلسات درس اوستا، کتیبه های پهلوی و متون مانوی که ایشان تدریس میکرد برای دانشجویان مسائل جدیدی را روشن کرد که تا اون زمان کمتر نوشتهی درباره اونها منتشر شده بود. شیوه تدریس استاد بگونه ای بود که ابهامی برای دانشجو باقی نمیگذاشت و در حقیقت ایشان بنیادگذار مطالعات جدید زبانهای ایران باستان در گروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی بود. این شیوه کار ایشان منظمن در تمام سالهای تدریس ادامه داشت. در همین سالها برنامه ریزی و پذیرش دانشجو برای پژوهشکده فرهنگ ایران که امتیاز آن به دکتر خانلری داده شده بود نیز به ایشان محول شد. در این پژوهشکده مقررات پذیرش دانشجو، ادامه کار و درس آنان در پژوهشکده، دعوت استادان را دکتر ابوالقاسمی با حفظ اصول و مقررات دوره‌های تحصیلات تکمیلی به گونه‌ای اجرا کرد که نهایتاً بازده کار مطلوب و ستودنی بود و شناخت این شیوه ملاک خوبی برای دریافت ارزشمندی کارهای استاد در زمینه‌های مختلف آموزشی است. ایشان در تنظیم برنامه‌های درسی، دعوت از بهترین استادان و پذیرفتن دانشجویان قوی و علاقمند و ملزم کردن آنان به کار تمام وقت در پژوهشگاه اهتمام ورزید. تمام وقت خود را در زیرزمین نمور پژوهشگاه در کنار دانشجویان می نشست و بر فعالیت آنان نظارت مستقیم داشت. برخی از دانشجویان را برای آگاهی از شیوه های پژوهشی به سازمان های مانند فرهنگستان زبان ایران می فرستاد که مسئولان گروه های پژوهشی بر کار آنان نظارت کنند و آنان را راهنمایی نمایند. استادان گروه ادبیات فارسی پژوهشکده اکنون بیشتر آنها استادان برجسته ادبیات فارسی هستند. 5 نفر از دانش آموختگان فوق لیسانس فرهنگ و زبانهای باستانی را برای تکمیل تحصیل و گرفتن درجه دکتری با مبلغی حقوق ماهیانه که برای یک دانشجو در اروپا کافی بود به آلمان نزد پروفسور ماتسوخ و سامیشناس نامی و پروفسور هومباخ اوستاشناس مشهور فرستاد. 4 تن از آنان درجه دکتری خود را نیز دریافت داشتند که به سبب تعطیل دانشگاه ها و انحلال پژوهشکده بازگشت آنها پیگیری نشد. ادامه این شیوه می توانست در اعتلاء آموزش های دانشگاهی سخت مؤثر باشد. در سالهای تعطیلی دانشگاه دکتر ابوالقاسمی مدیریت گروه برنامه‌ریزی زبانشناسی را عهده‌دار شد و آقای دکتر مدرسی را برای گرایش زبانشناسی همگانی و این جانب را برای زبانشناسی زبانهای باستانی به همکاری خویش فراخواند. در طول 2-3 سال دو نفری با نظارت و با شناخت قوت و ضعف برنامه‌های پیشین و رعایت اصول کار کوشش شد حاصل کار برنامه ای شد که پس از تصویب نهایی سالها در دانشگاه ها اجرا شد و هنوز هم علی رغم تغییرات و جابجایی های نابجایی که کرده است اجرا می شود. به هر صورت توسعه و گسترش کنونی گروه زبانشناسی و ادامه فعالیت آن مرهون کوشش های دکتر ابوالقاسم است. تدوین و تکمیل تصویب و تصویب برنامه های تنظیم شده را تا مرحله تصویب نهایی در شورای عالی برنامه ریزی پی گرفت. دکتر ابوالقاسمی در سالهای تعطیل دانشگاه ها به جز فعالیت در برنامه ریزی گروه زبانشناسی چند نفر از شاگردان یا دوستان مستعد خود را گرد هم آورد و در زیرزمین خانه خود که کتابخانه ایشان نیز بود دست به کار نوشتن فرهنگ لغت قاموس زد، کاری که تجربه هم در آن داشت و با ذوق و سلیقه او هم هماهنگ بود. از مجموعه قاموس یک جلد انتشار یافت و سپس بدان سبب که همکاران بیشتر دانشگاهی بودند و با بازگشایی دانشگاه ها به تدریس مفصل خود بازگشتند ادامه نیافت و ناتمام ماند. کارهای پژوهشی دکتر به صورت کتاب و مقاله پس از بازگشت از انگلستان آغاز شد. نخستین مقاله درباره واژه‌سازی در زبان فارسی در سال 1348 در مجله سخن چاپ شد و نخستین کتاب چاپ پایان‌نامه دکتری ایشان درباره زبان آسی بود که به خط آقای دکتر صوتی نوشته و به چاپ رسید. دغدغه اصلی استاد از آغاز تدریس نبودن مؤاخذ مطمئن به زبان فارسی درباره مسائل زبانی فارسی و زبانهای باستانی بود و گهگاه نیز دانشجویان را بر این مهم ترغیب می‌کرد. ایشان خود از همان آغاز مطالب درسی را طوری تنظیم می‌کرد که برای چاپ و انتشار مناسب باشد. این یادداشت‌ها در طول سالهای تدریس ابتدا متناسب با نیاز دانشجویان و با توجه به پرسش‌های آنان حک و اصلاح شد و در سالهای بعد تدریجاً برای هر کلاس بر طبق برنامه دسترسی و سرفصل‌های هر رشته تألیف شد و غالباً از طریق سازمان کتاب‌های درسی سمت چاپ و انتشار یافت. البته در این مجموعه کتاب‌هایی نیز وجود دارد که مخاطب آن همه فارسی زبانان هستند و اختصاص به کلاس‌های درس و برنامه‌های آموزشی ندارد. کتاب‌های درسی استاد حاصل نیم قرن تجربه کلاس و درس در سر و کله زدن با دانشجو و محصول عشق و علاقه معلمی دلسوز است که بر زوایا و ریزکاری‌های فن معلمی مسلط بوده، زبان و بیان و دریافت دانشجو را می‌دانسته و قدرت آن را داشته است که فهم خود را همتراز شاگردان کند تا بتواند چنان بگوید و بنویسد که برای خواننده ابهام‌آمیز نباشد و این هنر است و آمیختن آن با علم در کنار یکدیگر ملایم طبع و قابل هضم و دریافت می شود. دکتر توانا بود و می توانست دشوارترین و فنیترین مطالب را با زبانی روان بیان کند و مطالب دشوار را شرح و تفسیر کند، اما او که تدریس را هدف می‌پنداشت و نیاز جامعه علمی و دانشجویان را به کتاب درسی می‌دانست در این راه پیشگام شد و موفق هم بود. در میان آثار تألیفی او کتاب‌هایی مانند شعر در ایران پیش از اسلام و دستور تاریخی وجود دارد که می‌تواند خواننده را از مراجعه به کتاب‌های دشوار زبان‌های غربی بی‌نیاز کند. او با رفتار خود سرمشق دیگران شد، معلمی بود که کتاب درس خود را متناسب با دریافت دانشجو تألیف می کرد، خوب درس می داد و آنگاه انتظار آزمون نیک نیز از دانشجو داشت. نهایتاً این نکته گفتنی است که ایشان با همه زحماتی که بر خود هموار کرد، بی آن که خود متقاضی بازنشستگی باشد و بی هیچ گونه اطلاع قبلی و موافقت زمینی بازنشسته شد. پس از بازنشستگی مدیریت گروه زبانهای باستانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را که خود مؤسس آن بود بر عهده داشت. به عنوان استاد تمام وقت در دانشگاه اسلامی خدمت میکرد. سهم ایشان در تأسیس گروه های فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه آزاد و بسیاری از شهرها در نهایتا مرهون زحمات ایشان است. همکاری استاد با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از نخستین روزهای شکلگیری پژوهشگاه تا آخرین روزهای زندگی ایشان ادامه داشت. تدریس دروس تخصصی را در گروه های فرهنگ و زبان های باستانی، زبانشناسی همگانی و ادبیات فارسی با همان نظم و ترتیب همیشگی ادامه داد. در داوری کارهای علمی آماده چاپ، پایان نامه های تحصیلی دانشجویی، داوری مقاله برای مجله گروه های پژوهشی و شرکت در شوراهای علمی حسب تقاضای مسئولان همراهی و همکاری داشت. یاد استاد سفر کرده را گرامی می داریم. او هیچگاه در شمار رفتگان نیست، بلکه در خاطرها زنده است. آثار او خونده می شود. نام و یادش گرامی باد و روانش شاد. خیلی متشکرم.
از استاد ارجمندمون جناب دکتر راشد محسن بسیار سپاسگزاریم که به زندگی نامه و کارنامه علمی زنده یاد دکتر ابوالقاسمی پرداختند و از ویژگی‌های نیک و نقض ایشان گفتند. در این بخش در خدمت جناب دکتر واعظ خواهیم بود، استاد سرشناس ادبیات. از ایشان دعوت می‌کنم تشریف فرما بشن تا بهره مند بشیم از سخنانشان.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر معین. انا لله و انا الیه راجعون. گردون ز جمع ما همه تفریق می کند، گردون ز جمع ما همه تفریق می کند. روزی رسد که هیچ نماند تفاضلی. برای شادی مرحوم زنده یاد و ارواح گذشتگان خودتون و رفتگان از این مجموعه خواهش میکنم یه صلوات بخوانید. در سکوت زندگی تنهای تنها موندم، در سکوت زندگی تنهای تنها موندم. همراهان رفتند و من از کاروان جا موندم. انجمن پاشید و بزم عاشقان در هم شکست، شد پریشان جمع و من همسو شمع تنها موندم. عزیزان، آدمی تا نفسی می کشد و در گید حیات است، با میل و اختیار خود می تواند با ملاحظه گفتار و رفتار و چردار خود اما کفه اعمال حسنه خود را برای روز قیامت در میزان داوری الهی سنجین یا سبک کند. منظورم از سبک و سنگین کردن امکان از شب زحمتی کشیده و بلنشی نماز شبی بخونی، التماس دعا، ولی وقتی صبح با اخلاق تندی با خانمت برخورد میکنی اون ثواب شبانه رفت، یا هزار کار نیچی میکنی وقتی آبروی یه چی را میبری یا به یه چی غضب میکنی همش رفت. اما وقتی انسان مرغ روحش به ملکوت اعلی پیوست و پرونده اش بسته شد، دیگر اختیاری برای افزودن اعمال حسنه خود ندارد. در حدیث داریم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا مات الرجل انقطع عمله، وقتی انسان بمیره عملش قطع میشه، الا من ثلاثن، مگر از سه مورد، ولد صالح یدعوه، صدقت جاریت و علم ینتفع به. ولد صالح دو تا فرزند برومندی گذاشته، آقای دکتر مهرداد ابوالقاسمی و خانم مریم ابوالقاسمی که برازنده و برومند و با ارزش هستند در جامعه علمی و خدمت می کنند. صدقه جاریه بنده از ایشون سراغ ندارم، شاید داشته باشه. علم ینتفع بهی، این همه آثار و کتاب های ایشان است، چه های دکتر خدمات علمی و کارهای علمیشون رو مبسوط توضیح دادن، دیگه بنده بی نیازم از توضیح ها. علارغم تمام اینا جا دارد ما شاگردان، ما دوستان، ما آشنایان نیز بر اعمال حسنه آن مرحوم با استمداد و الهام از شاعره نامدار مشهور ما پروین اعتصامی که می‌فرماید صاحب آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است، یه فاتحه قرائت بکنیم. عزیزان، آدمی وقتی جوان است هر بار صدای زنگ در خانه و یا زنگ تلفن یا موبایل را می شنود خوشحال می شود و دست از پا نمی شناسد که روی مبارک کدام یار وفاداری را خواهد دید و یا چه خبر خوشی خواهد شنید، ولی همین که برف بیری بر سر و رویش نشست و تجربه های تلخ و ناگواری اندوخت، هر وقت صدای زنگ در را بشنود و یا تلفن و موبایل زنگ بزند دلش می تبد، شور می زند چه باز خبر ناگواری به گوشش خواهد رسید و باز این چرخ چردون چه نغمه جانسوز و جانگدازی ساز کرده است. مرحوم زنده‌یاد از همان سال 52 که این جانب در آزمون ورودی کارشناسی ارشد پژوهشکده فرهنگ ایران شرکت کردم و الان حدود 45 سال است، محبت زاید الوصفی نسبت به بنده داشت، چه در زمانی که پژوهشکده دایر بود و چه بعد از آن که با 9 مؤسسه دیگر ادغام و بالاخره تحت عنوان دانشگاه علامه طباطبایی شد. عرض کردم به بنده محبت داشت و حضوری یا تلفنی با هم تماس می گرفتیم و صحبت می کردیم و باید اذعان کنم که ایشون بیش از بنده به بنده تلفن میکرد و من برای مراعات این که وقتشو نگیرم کمتر تلفن میکردم. حدود یه ماه و نیم دو ماه پیش تلفن کرد و با هم صحبت کردیم و گفتیم و خندیدیم از این ور از اون ور. ولی روز یک شنبه 14 بهمن ماه حدود ساعت 10:30 بهشون تلفن کردم، استاد خودش برداشت. با برخوردش دیدم که استاد همان استاد یه ماه و نیم قبل نیست. بعد از صحبت‌هایی گفتم استاد من شما را دعا می‌کنم. برجشت به من فرمود بعد از تعنی چه میگی؟ میگی سلمه الله؟ گفتم استاد اینا چه فرمایشه؟ این که جای خود داره. من بیش از این شما را دعا می‌کنم. میگم خداوند انشالله به شما سلامتی بده و ما بیشتر از وجودتون استفاده کنیم. باز صحبت هامون ادامه داشت تا تلفن را قطع کردیم. روز سه شنبه رفتم سراغ همکار نازنینم آقای دکتر منشیزاده که یکی از شاگردان ایشون و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی است تا بهش بگم هماهنگ کن بریم به دیدن استادمون. متاسفانه در گروه نبود. قرار بود پنجشنبه شب چه یک قعده سه چهار نفه دوستانه داریم خونه ما تشریف بیارن، باز متاسفانه نیومد. جمعه صبح اول وقت دوست عزیزم جناب آقای سید علی محمد سجادی به من تلفن کرد که به سختی استاد مشترکمون آقای احمد مهدوی دامغانی حفظه الله تعالی را در آمریکا به زور گرفتم. یک آقای برداشت گفتم من سید محمد علی سجادی گفت اشتباهه، یه تماسی بگیر ببین چه خبره، خبری چه نیست. تلفن ایشون رو زمین نذاشته بودم، به مناسبتی آقای دکتر منشیزاده تلفن کرد. بعد از احوال پرسی خواستم پیشنهاد کنم که دکتر اینطوریه هماهنگ کن با هم بریم به دیدن استاد، بر من پیش دستی کرد و گفت که این اتفاق افتاده است. این کوزجر دهر چون این جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلری اتر الله مرگده که این جانب افتخار شاگردیش را داشتم و با مرحوم دکتر ابوالقاسمی دوست و همکار بودند، در بیتی زیبا حق مطلب را زیبا ادا نموده و فرمودند گرچه از عمر دلسیری نیست، گرچه از عمر دلسیری نیست، مرج می آید و تدبیری نیست. هیچ کس نمیتونه میگه من حاضرم بمیرم. او شاعری چه گفته؟ من به مردن حاضرم. از این حرفا، از مقوله اکثر و شعر احسن و شعر اکثر او هست. ولی هیچ کس راضی نیست بمیرد. کسانی میتونم بگن که من حاضرم بمیرم؟ مثل مولا امیر مؤمنان که در خطبه حمام می‌فرماید و هم بالجنه کمن قدر آها، گویی بهشت را دیدم و چشم بصیرت دارم، میتونم بگم که بعد رفتم میخوام بمیرم. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، وقتی اجل برسه لحظه ای این ور اون ور نمیشه. دوست و همکار عزیز و شاعر و همسایم در سوگ استاد خود چند بیتی به عربی خونده، به عربی سروده که من تقدیم حضورتون میکنم، که از آنجا که اهل فضل هستین نیاز به ترجمه نمیبینم. دع الشکوا اذا هم الغذاو، دع الشکوا اذا هم الغذاو، فما للحی فی الدنیا بقاو. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ولا تبک للحیات، برای زندگی جریه نکن. ولا تبک للحیات فکل نفس ستسرع حین یدوها الندا. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آنچه آورد مرا باز برد بر وطنم. که در قرآن داریم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که گفتم جای خود دارد که در قرآن مجید بارها از جنات صحبت شده، فقط در یک مورد میگه جنتی و اون اینجاست که برای توضیح آن وقت زیادی میخواد. و بالاخره ابوالعلاء معری آن شاعر روشندل عرب میگوید خلق الناس للبقای، انسان برای موندن آفریده شده، منتها اون طرف نه این طرف. خلق الانسان للبقای فزلت امدون یحسبونها للنفادی، کسی که فکر میکنن چند روز تموم شد رفت، گمراهند و بیراه رفتند. انما یونگلون اندار اعمال الى دار شقوت و رشادی، راغب اصفهانی صاحب کتاب المفردات فی غرایب قرآن و از ذریعه فی مکارم شیعه، که در چه صاحب چشف و زنون در مورد این کتاب می نویسد که امام غزالی که هم دوره ایشون بوده این کتاب را عرض می نهاده، و راغب در کتاب دیگرش معظم الادباء که 25 حد است، در حد اول که در مورد عقل و جهل و علم هست می نویسد قیل للاسکندر، از اسکندر پرسیدن انک تعظم معلمک اکثر من ابیک، آی اسکندر شما به معلمت بیشتر احترام میذاری تا به پدرت. فقال پاسخ داد لأن ابی، برای اینکه پدر من سبب و حیات الفانیه، سبب زندگی فانی بنده است، به من برفت خرج و روزیم و داده درس بخونم فلان کنم بمیره از این حرفا. و مؤدبی، اما مؤدب من سبب الحیات الباقیه، باعث حیات باقی من است. و در کلام مولا امیر مومنان، در کلام اشتباه نکنم 143 از صاحب ابن عبدالحدید رحمت الله علیه می نویسد قال کمیل ابن زیاد النخعی اخذ بیدی امیر المومنین و اخرجنی الی جنبان. جبان به معنی گورستان و به معنی بیابان هست، هر دو تاش معنی کردن. و اخرجنی الی جبان، منو برد به سوی بیابان. فلم ما اسهر واسات، وقتی به صحرا شد، تنفس از سعدا، یه آه سوزناکی کشید. ثم قال، سپس گفت، برای چی برده بود به صحرا و بیابون؟ آیا برای این برده بود چه بگه نماز صبح دو رکعت؟ نه، برای بیان لباب اسلام برده بود. ثم قال، سپس گفت، یا کمیل، ان هذه القلوب، به راستی این قلبه ها، اوئیتون، ظرف هایی هستند، فخیرها، و بهترین این قلبه ها و ظرف ها، اوآها، اونایی هستند که راز دارند. فحفظ انی ما اقول لک، به یاد داشته باش آنچه به شما میگم، که بعد از اونی که میگه الناس و سلاستون، مردم سه دسته اند، تا میرسد به این که هلک خزان الاموال، هلاک شدند جمع کنندگان اموال، و هم احیاءون، حالی که اونها زنده اند، و العلماء باقون ما بقی الدهر، ولی علما باقی هستند تا دنیا باقی است. اعیانهم مفقوده، جسمهاشون مفقوده، و امثالهم موجوده. ما به علم کار داریم، ما با دین و امثال اینا کار نداریم. دینش چیه، سیاستش چیه، هر کسی که علمی داره تا جهان است باقی است. سید رضی رضوان الله علیه ابو اسحاق صابی را مرثیه گفت، اعلمت من حملو علی الاعوادی، آیا دانستی چی رو بر روی این تخت باره ها بردند؟ منظورش تابوت بود. ارأیت کیف خوا ضیاء النادی، آیا دیدی چگونه شمع مجلس خاموش شد؟ همه ریختن سرش، آقا چه خبره؟ آقای سید رضی داری یه زردشتی را مت میکنی رسا میگی؟ گفت من با دینش کاری ندارم، من با علمش کار دارم، من به علمش رسا گفتم. بعضی موقع ما کاسه داغتر از آتش آش میشیم. مولا امیر مؤمنان در محض البلاغه 14 بیت شعر آورده که بعضی از گویندگانش معلوم نیست هستند چه دین و چه مذهبی داشتند. آیا بگیم چرا آورده؟ به مقتضای مطلب آورده. به بنده یاد داشتی دادن استاد وقت تمامه. من چه اصرار نداشتم حرف بزنم. اجازه بدیم باز یه موردی از استاد بقیهشو ول کنم، یه مورد از خاطراتم از استاد نقل کنم در تتمه فرمایشات آقای دکتر راشد. در زیر زمین شاید 3 متری در 1 متری 6 نفر بودیم، چند نفر بودیم با هم کار میکردیم. استاد به فکر افتاد طبقه دوم خونش رو بسازه، شروع کرد به ساختن اون. یادم هست هر چی داشت به جای خود، یه پیکان داشت یه پیکانش هم فروخت. آخرش کمی چما برده بود، نمیدونم به چی بیان کرده بود که اینطوری دستم خالی شده. حالا نمیدونم جمع 6 نفر بود یا جمع بیرون بود که گفته بود چیم تو چما بردم. برجشته به استاد گفته بود چه استاد چمی از کتابات رو بفروش. یه گفتم مرد صاحبی، من طبقه دوم رو میسازم کتابامو بذارم، شما میگی کتابات رو بفروش. استاد روز 21 که تشییع جنازه استاد بود، من همون جا عرض کردم به دوستان تاریخ سیار معاصر ایران را دفن کردیم، به خاک کردیم. امروز خوب درس خونده بود، جامع الاطراف بود. به من میگین چطور؟ مثال میزنم، مثال عینی. یکی از همدوره‌های قبلی ما میفرمود که همینطور کلاس نشسته بودیم، یا یادی هم از استاد فیروز حریچی بکنیم، با ایشون درس داشتیم، خدا رحمتش کنه، فعلا نیومده بود. استاد همینطور رد میشد، گفت استاد تو نیومده؟ گفتیم نه. گفت با چی کلاس دارین؟ میگه گفتیم که با دکتر فیروز حریچی. گفت چی؟ گفتیم چره ابن عقیل. میگه اومد پشت دیریبون نشست، گفت یه کتاب به من بدین، شروع کرد به درس دادن. یکی از همکاران دیگه تعریف میکرد استاد و به عنوان مصاحبه‌گر برای ورودی دانشجویان دوره دکتری دعوت کرده بودیم. از دانشجوی پرسید در نماز میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یعنی چی؟ همینطور تحت لفظی معنی کرد. گفت نه، مغضوب و ضالین چیا هستن؟ اون همکار ما میگه بیشتر ماها هم در گروه نمیدانستیم که منظور از مغضوب یهود و ضالین نصاراست. استاد اینطوری جامع الاطراف بود با 3-4 تا زبان، لذا خودم با دو گوشم شنیدم به دانشجویان میگفت هر کدوم از شماها بتونین 2 صفحه از تفسیر کشف الاسرار میبودی را به من بخونی شعر بدیم بهتون مدرک دکترا میدم. از اینکه دقایقی تحملم فرمودین تشکر میکنم، ولی حیف است این اشعار را براتون نخونم. و گویی 700 سال پیش مولانا برای این مرد سروده است. چه شد آن نکته ها و آن سخن ها؟ چه شد عقلی که در اسرار رفتی؟ چه شد دستی که دست ما گرفتی؟ چه شد پایی که در گلزار رفتی؟ لطیف و خوب و مردمدار بودی، درون خاک مردم خوار رفتی. زهی داغ و زهی حسرت چناجه سفر کردی، مسافروار رفتی. کجا رفتی؟ کجا رفتی چه جردت نیست پیدا؟ زهی پرخون رهی چیموار رفتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کم کم اون نسیان آمد، بد شد پیر شدیم و نسیان آمد. بنده عرضی ندارم بکنم، فقط از خانم ها و آقایون که تشریف آوردن تشکر میکنم. Thank you. موقع امتحان من رفته بودم اونجا واسده بودم که بریم امتحان بدیم، مهداد بهارم اومد، گفتم محمدی کوش نیومده، گفت که دستگیر شده. در اون سال به شاه تیراندازی شد توی کاخ گلستان، کاخ مرمر جنوب شهر بودن، کاخ مرمر چی بود اسمش. دستگیرش کردن چون با پرویز نیخا دوست بوده. پرویز نیخا رو تشخیص دادن که محرک این محمدی نیروی سوم بود. الان کتابایی که راجع به نیروی سوم نوشته شده اسم این محمدی هست همش. توشون هم اشاره داره. نیروی سوم ضد حزب توده بود. مخالف بود با اون. گفت این با اون دوست بوده، مخفی چیزاشون و عقایدشون رو بحث نمی‌کردن. فقط سلام علیکی داشتن و بل چیز بوده. اهمیتی نمی‌دادن. اینه گرفتن. بعد دو سه روز بعد از اینکه امتحان دادیم آزادش کردن. دیدن تحقیق کردن، دیدن این اصلا با اون اختلاف فکری داره، با اون اصلا هیچ رابطه دوستی، فقط هم سلام علیک داشته و رفته بود. ولش کردن. اومد به محمد مقدم گفت که بعد من امتحان کن. گفت امتحان وقتش تموم شد، برو پی کاره. گفت من دو سال اینجا هی اومدم رفتم که این رشته وا شده، شما گفتید برو یه ماه دیگه بیا، برو یه سال دیگه بیا، من رفتم اومدم حالا برم پی کارم چی بگی؟ رفت آسمون، اومد زمین، رفت دوزخ، اومد بهشت. هیچ نشد که امتحان نکرد که نکرد. برگشت گفت که این آقا، یعنی من نشستم پهلوش، این آقا دیر اومده، تو چطور اسمش نوشتی؟ گفت این دانشجوی دکترا بوده، از دکترای زبانهای ادبیات فارسی بردیمش زبانشناسی. ما چیزی نکردیم، کاری نکردیم. ثبت نام ابتدایی که نبوده، انتقال بوده. خلاصه ما امتحان دادیم بابت 6 واحد و بابت نمره گذاشت 12 واحد بابت 6 تا درس. محمدی مجبور شد سال دیگه بیاد. سال دیگه اومده بود برای درس، یه درس یه روز می اومد برای یه درس، یه روز دیگه می اومد برای یه درس. چون درسایی که گذاشته بودن میخواد سبک سنگین کنه که کدومش رو بهتر بخونه. با منم نمیخواست درس بخونم. اون سال بعدش برای من دکتر مقدم درس گذاشت و برای بهارم درس گذاشت. نمیخواست با من درس بخونه، ولی با بهار رفت درس گرفت. درسی که گرفت 6 واحد و 6 روز در هفته میومد برای 12 واحد. بالاخره خوند و رفت. بعد از دکتر مقدم دکتر نوابی شد رئیس گروه زبانهای باستانی و زبانشناسی. بعد از 5 سال که نوابی اینجا بود رفت به شیراز، رشته زبانشناسی به زبانهای باستانی باز کرد اونجا. چون رئیس دانشگاه شیراز زردوشی بود به اسم فرهنگ مهر، اون شد رئیس دانشگاه، به وسیله اون رشته رو وا کرد. منم برد اونجا درس دادم. منم رفتم توی اتاق نوابی نشسته بودم، دیدم یکی در وا کرد اومد تو. دیدم محمدیه. گفت چرا به تو پول میدن که بیا اینجا درس بدی؟ من پول نمیدم بیام تهران درس بدم. گفتم برو از اونا بپرس که میدن به من چی کار داری؟ تا موقعی که مرد این همیشه منو میدید میگو تو رسیدی از راه بردی. من بیچاره 2 سال گشتم آخرش هم نتونستم امتحان بدم.
بسیار ممنونیم از سرکار خانم دکتر خلیلی پور که این در واقع کلیپ رو آماده کرده بودند و با این کلیپ یاد و خاطره دکتر ابوالقاسمی در بین ما زنده شد. خیر مقدم عرض می کنم خدمت استادان گرامی جناب دکتر جعفری و همچنین جناب دکتر اعوانی که در میانه های برنامه به جمع ما پیوستند. در ادامه برنامه در خدمت یکی از استادان سرشناسی خواهیم بود که از سالیان دور با دکتر ابوالقاسمی در واقع یار و دوست بودند. استاد گرامی جناب دکتر ناصر تکمیل همایون، محسن ابوالقاسمی از دانش آموزی تا استادی. خواهش میکنم تشریف فرما بشوید.
به نام خدایی که هستی از اوست، بلندی و بالا و پستی از اوست. من حقیقتش این که روز که اونم دوشنبه بود، آقای دکتر ناصر آزادی من تلفن زدن که در رابطه با آقای دکتر ابوالقاسمی شما فرصت دارید بیاید صحبت کنید. گفتم با کمال میل، خیلی خوشم میاد، داره حتما میام. بعد تصور من این بود که میخوان یه مجلس بزرگداشتی از ابوالقاسمی برگزار کنن. خب چه بهتر از این که من در حضور ابوالقاسمی هم حرف بزنم و صحبت کنم. دیروز که من در دفتر پژوهش‌های فرهنگی بودم، از روی این اینترنت و اینا به من گفتن که آقا تو راستی در پژوهشگاه سخنرانی داری به مناسبت درگذشت آقای دکتر ابوالقاسمی. من یک درگذشت گفتم. شب تلفن کردم از آقای دکتر مدرسی بپرسم، ایشون هم نبودن منزل، مثل این که همینطوری موندم. و اصلا قدرت صحبت کردن راجع به درگذشت ابوالقاسمی رو من نداشتم. من چند روزی شد، یعنی مثلا شاید 15-16 روز شد، از این پل هوایی که می آمدم پایین ابوالقاسمی رو دیدم و سلام علیک کردم و از من حال من رو پرسید. من با تحریف یک مصرع از حافظ گفتم ای بد نیستیم، اونقدر هست که گهگه نفسی می آید. گفتم آقا انشالله زنده باشی ببینیم هم دیگه رو بارم. من میخوام راجع به ابوالقاسمی همین مدت کمی که من وقت دادم صحبت بکنم، ولی صحبت بنده با صحبتهایی که تا کنون شد یه مقداری فرق داره. من از بعد دیگری صحبت کنم. آقای دکتر راشد که خداوند ایشون رو حفظ کنه به خوبی مقام و منزلت علمی دکتر ابوالقاسم رو بیان کردن. خب ما در نثر فارسی مثلا کتاب مرحوم بهار، حتی تطورات نثر فارسی، اما تطورات زبان فارسی به چگونه بوده، این استاد ابوالقاسمی بوده. زبان آسی ابوالقاسمی بوده. تاریخ زبان فارسی ابوالقاسمی بوده. خب من ابوالقاسمی رو از خیلی جوانی میشناختم، یعنی چون که از مرایر اومدم دبیرستان سال اول ما با هم همکلاس بودیم. حالا برای اینکه یه خورده ذهن شما هم به تهران اون روز یه خورده وقوف پیدا کنه، بنده عرض میکنم که از میدان انقلاب یه مثلا 100 متر 200 متر بالاتری که بریم
ساختمونهایی بود دیگه، نبود تا آب کرج و دیگه هرچی بود بیابون بود، و از این ورم پایین که می رفتیم تا راه آهن. این ور این خیابان کارگر که اسمشه، فقط سه تا دبیرستان وجود داشت. دبیرستان اسدآبادی که تو میدان رشدیه بود، یه دبستان هم بود در چهارراه عباسی اون جنوب جنوب، دبیرستان جامی بود که اون دکتر خان علی که کشتنش معلم اون دبیرستان بود. وسط این دوتا هم یه دبیرستان بود به اسم دبیرستان علامه، و هرچی خانواده های ضعیف و بیکار و بدبخت و مفلوک کنه بودن، بچه هاشون تو دبیرستان علامه بود، و به همین دلیل در تهران دبیرستان معروف شده بوده به دبیرستان علامه گدا. هر جا که می رفتن می کنن دبیرستان علامه گدا. مثلا مسابقه فوتبال هم که می خواستن امجدیه بدن از مدرسه علامه هم کسی می رفت می کنن مدرسه علامه گدا. و خب ما تو مدرسه علامه گدا بودیم، و یک بزرگی که مرحوم ابوالقاسمی داشته، من حالا نمیدونم مجازم هستم بگم یا نگم، چون واژه‌ای را آقای دکتر راشد به کار بردن که اون واژه کاملا درسته، موجود خودساخته. آقای ابوالقاسمی در همون دوران دبیرستان برنامه‌ای میکرد، تمام رفقاش شدن معمار. من هیچ وقت تو عمرم بهش معمار نگفتم، هیچ وقت هم محسن نگفتم، من همیشه میگفتم آقای ابوالقاسمی، ولی میدونستم که این کار میکنه و درس میخونه. بچه هایی هم که تو علامه گدا بودن تمام از این ترک های مزلقان بودن، خیلی هم درس هایی میخوندن، 6 سال درس میخوندن، دبستان رو تمام میکردن، دبستان رو، و میرفتن گروبان شدن. یعنی تمام گروبان های ارتش ایران مزرعونی بودن، همونجا بودن. دبیرستان بیان بالا بخونن، کتاب بخونن، درس بخونن نبودن. و یه چند تای خورده بورژوا من داشتیم، ولی من نمیدونم چرا، یه تحقیق اجتماعی است، این خورده بورژوای ما غالبا توده‌ای هم میشدن، یعنی لباسای نو شیک و فلان حرفا برعکس لباسای ما، ولی اونها چپ میشدن. و ابوالقاسمی و من، ما فقرا بودیم، همه مصدقی، همه ما ملی بودیم، و بحث هم میکردیم. یه چیزی که من پریشب همش فکرش میکنم، مدرسه ما چهار خاکباز بود، بعد رفت سرا سرسبیل. اون موقع که اون چهار خاکباز بود، اون بر خیابون این بچه های پولدار جمع شده بودن، راجبه حالا هیچی هم نمیفهمیدم، ولی میگفتم ما نمیفهمیدیم مارکسیسم و لنینیسم و طبقه بورژوا و پرولتاریا و از این حرفا، یک نوع تئوری زدگی خاص. و ابوالقاسمی هم بود، و ابوالقاسمی یه چیزی گفت، زدن زیر گوش ابوالقاسمی محکم، و ابوالقاسمی قشنگ مثل یک دیروز بود این اتفاق، اینطوری با این آسینش نزدیک کرد، اشک پاک کرد، یک کلمه گفت که این کلمه سخن گفتی یا دور گفتی. گفت پس منطق شما توده یا اینه؟ یعنی میزنی زیر گوش آدم؟ گریه کرد، در حال یه نوع اشکی اینطوری رفت به سمت چهارراه اناری که منم باشه همینطوری رفتم. تو این جریان البته ابوالقاسمی تو فعالیت سیاسی نمی آمد، ولی تمایل ملی داشت، و عجیبه که یه ریشه تحقیقات تاریخی اجتماعیش که چگونه است که در اون روزگار اونهایی که یه خود وضع مالیشون بهتر بود، به استثنای اونهایی که سلطنت طلب بودن، اینا چپ می شدن، و اونا که خیلی فقیر بودند و هیچی نداشتن اینا بیشتر ملی می شدن و ابوالقاسم این تیپی بود. ما با هم بودیم ولی اون زیاد فعالیت سیاسی نمی کرد. من می کردم تا کلاس نهم شدیم. نهم شدیم من از مدرسه بیرون کردم. ما همینطوری دیگه. حالا اون کسی که منو از مدرسه بیرون کرد، مدیر مدرسه، قشنگ یادمه، کت شلوار نو، تمیز، پالتو تنش، شال گردن، دستکش، دستی چرمی گران قیمت دستش، چپم بود، تو دیگم بود. من بدبخت که اومدم، دو دقیقه دیر اومدم، بهانه کرد. همینطور با این دستکشش به این صورت یخ زده من دغدغ میزد که تو به در درسی میخوری برو گم شو فلانم. پالسه من از مدرسه بیرون کرد. حالا ما دیگه رفتیم از مدرسه بیرون و از اونجایی که حتما آقای واحد خوشون میاد، آقای واحد ببخشید خوشون میاد، واحد موحد هر دوش با همه، ولا تقنطوا من رحمت الله، ما یه مدرسه پیدا که امشارا حسن آباد ما را قبول کرد. ما رفتیم اونجا و خلاصون رو درس خوندیم و دیگه ابوالقاسم رو ندیدیم. یک دفعه ما دانشجو شدیم، دیدیم ای ابوالقاسم دانشجو شد و چه کار میکنید؟ گفت من مادر ادبیات فارسی دارم قبول میشم. و ما که خب رفته بودیم دانشجو. حالا این بقیه این حرف رو یه چند جمله شو میخوام از زبان خود ابوالقاسمی براتون عرض کنم. سابقه آشنایی و دوستی این جانب ناصر تکرمایون به سالهای 1328 باز میگه. هیچ کدوم از این خانوما دنیا نیومده بودن. باز میگردن. این سالها که هر دو دانش آموزان دبیرستان بودیم، پس از 3 سال تحصیل هر دو به دانشگاه رفتیم، دانشگاه تهران. ایشون در رشته فلسفه و علوم تربیتی و من در رشته ادبیات فارسی. چند سال بعد برای ادامه تحصیل راهی بلاد فرنگ شدیم. او به کشور فرانسه رفت، من اندکی دورتر راهی انگلستان شدم. البته من در فرانسه بودم، ایشون در انگلستان. ما یه رابطی هم داشتیم که احوال هم دیگه رو میپرسیدیم. اون رابط هم شاید من بتونم لقبی براش بگم، بگم شهید رشته زبانشناسی دکتر احمد تفضلی. ایشون هم گاهی لندن میرفت، گاهی میاد پاریس و میگو ابوالقاسمی اونجا سو ابوالقاسمی درس میکنه، ابوالقاسمی کجا. ما از حال ما هم به او میگو. حالا چیزی که من یادم، قبل از اینکه ما بریم، من وقتی فوق لیسانسم رو گرفتم از ایران، دانشسرای عالی منو نگه داشت، گفت تو بمون اینجا، مثلا همین عنوانی که الان داریم بهش میگن مربی، اون موقع میگفتم معلم، گفتم تو معلم بشو کار کن. و با کی کار کن؟ با دکتر احسان نراقی. ما از اون موقع مثلا با احسان نراقی، خدا رحمتش کنه، با اون رابطه داشتیم. حالا ابوالقاسم هم فارغ التحصیل شده بود، فارغ التحصیل ایران. ایشون میگه که دو نیکویی ناصر تکرمایون رو در حق خود هرگز فراموش نمی کنم. نخست اینکه مرا به جای خود برای کتابخانه دانشسرای عالی معرفی کرد. گفت من بیکارم، گفتم یک کتابخانه دانشسرای عالی کتابدار شو. من اونجا کتابدار بودم دیگه، حالا ترفیع پیدا کردم شدم مربی مثلا، تو بیا اونجا کتاب خونه بکن. رفت و نمیم چرا خودش نگفت و اونجا نشد. گفتم برای ریاست دکتر دفتر دکتر ذبیح الله صفا، بیا برو رئیس دکتر اونجا شو. اونجا ما جاشو درست کرده بودیم با دکتر صفا هم صحبت کرده بودیم، ولی یه شانسی مانع شد و اون که دکتر صفا امتحان که در بچه ها همه رو رفوزه کرد بلا استثنا، یعنی یک نفر قبول نشد. بچه ها شروع کردن آقا بالاخره ما بفهم رفتن این ور اون ور فلان، حد اکثر امیدشون این بود که برم پیش بدیازمان و فروزانفر به اون بگم بلکه اون یه کاری کنه. رفتن گفتن دو بدیازمان هم گفت عجب من که به ذبیح الله صفا نمره داده بودم. خب شما داده بودی او نمیده. حالا علتش هم این بود که یکی از دانشجوها که خدا رحمتش کنه شاید بشناسید، دکتر امروز شد کریم اصفهانیان که با ایرج افشار کار میکرد در بنیاد موقوفات افشار، او یک قصیده بلند بالای بر ضد ذبیح الله صفا گفت و این انتشار پیدا کرد. می کند با ما جفا و این بی وفا و دکتر صفا و این از این چیزا بیتون. این شعر به دست ذبیح الله صفا رسید. حالا ببینید چقدر فرقه روزگار. الان اگه یه کسی به یکی از این برادرها یه دون از این شعرهای که سله ده مرتبه ضعیفترم بگه میشه لیبراله، نمیدونم فلانه، صهیونیست و فلان، پدرش داره میگم رو. ولی ذبیح الله صفا گفت آقا شاعر این رو بیارید من ببینم. اومد گفت آقا شعر بسیار عالیست، بسیار قوی، تو امروز رئیس دفتر من هستی، به بچه هم بگید امتحانات تجدید میشه. این سله های اینطوری جناب استاد اوانی که خیلی کم شد. بعد نوشته که دکتر به ریاست دفتر به صاحب معرف نبوده. قبلا یکی اون پست را اشغال کرده بود، مقصود کریم اصفهانیان، و یک روز زودتر از من به اونجا رفته بود. بعد میگه هر دو سالیان از 1326 تا 1395 این دو سال پیش با هم بودیم و بارها از فراز فرود و روزگار صحبت میکردیم. این دوستی 67 ساله همچنان ادامه دارد. این جمله مهمه و امید است که به 100 سال برسد. که به 100 سال نرسید. من دیگه دکتر ابوالقاسم رو نمیدیدم. گاهی اوقات در این پژوهشگاه میدیدم، گاهی اگه تصادفاً در دانشگاه میدیدم، صحبت و حال و احوال. و یک شب عارفانه هم باش داشتیم که اون شب عارفانه هم عرض میکنم. شبی ما در بابلسر بودیم در کنفرانس تبری، بزرگداشت تبری، سخنرانی همون رو کردیم، حرفا رو زدیم. شب که شام اونم خوردیم تموم شد، ابوالقاسم اومد من گفت که فلان من میخوام یه خورده باید حرف بزنم. گفتم باشه، قرار گذاشتیم. رفت یه هندونه خرید، چاقو هم جیبش داشت. بعد رفتیم کنار دریا نشستیم، در این زیر امواج دریا تماشا میکردیم. ما این هندونه رو پاره میکرد، قاچ قاچ هندونه میخوردیم و حرف میزد. و اون حرفایی که به زبان نمیشه آورد، سخنهایی که به زبان نمی آید، خدا رحمتش کنه، مرد بسیار باصفایی بود. به من اگه بگن آقا، چون یه چیزی امروز من شنیدم خیلی تعجب کردم، یه کسی رو راجع به یه کسی گفتن که در فلان جا که یه جایی خیلی کوچولو و فلان اداره کوچولو موچولو، یه دونم از این دختر خانم هم اونجا مثلا منشیه دیگه، بیجی گفت این آقای که مسئول این کار شده تلفن که میشه ور نمیداره تلفن رو میزش. این دختر خانم باید بیاد تلفن رو برداره بگه الو بفرمایید دفتر آقای فلان. بله با آقای فلان گوش خدمتتون. این رو یعنی برای پوز دادن به شخصیت خودش که تازه هیچی نیست این کاری میکنه. و من از دکتر ابوالقاسمی در مدت این 65-6 سال کوچکترین تظاهر و ریایی ندیدم. یعنی اگه به من بگن آه این آیه قرآن که میگه والذین هم یراءون و یعنی اون کسی که هیچ در زمره این یراءون نباشه کیه، میگم والا من یه دونه میشتادم و اونم ابوالقاسمیه. بسیار در همون شرایط سابق بود. این عکسش هم که نگاه کنید عیناً منو به یاد مدرسه علامه گدا میندازه. یعنی هیچ نشانی از این که اون استاد پروفسور دارای درجه دکترای فلان به همان نیست. انسان مردمی صاف بی قلقش و بسیار باصفا. و این طوری هم که گفتن آقای دکتر، هم آقای دکتر واحد هم آقای دکتر راشد، در علم خودش هم واقعا درجه یک. یعنی کسی که با دکتر ناتل خانلری کار کرده باشه یا به خود مرحوم دکتر سادات ناصری که در مدح خانلری شعر میگه، البته به طور متایبه میگه ابوالقاسمی پرورانید او. یعنی ناتل خانلری اهمیتش در اینه که دونسته ابوالقاسمی پرورش بده. و این ابوالقاسمی خدا رحمتش کنه، ما همیشه ذکر خیر او رو با آقای دکتر مدرسی هم داشتیم و من اطلاعی نداشتم. به تمام شما دانشوران، فرنگیان و خانواده محترم ابوالقاسمی و بستگانش تسلیت میگم و امید است که از میان این شاگردان ابوالقاسمی ابوالقاسمی های دیگری هم پرورش پیدا بکنن و نذارن که ایران از بین بره. دریغ است ایران که ویران شود. شاد باشید.
معمولا در چنین مراسم هایی آدمی تلاش خودشو میکنه که خنده‌ای بر لبانش نقش نبنده، اما مگر میتوان پای سخنان استاد بزرگوار جناب دکتر تکمین همایون نشست و بر لبان آدمی خنده ننشینه؟ دیدید که چگونه استاد با چنین خاطره های یاد استاد گرامی دکتر ابوالقاسمی رو در میان ما زنده کردند.